أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 هم انشاءالله آیه بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. بعد از اینکه فرازهای بسیار زیبای توحیدی رو خداوند سبحان فرمود، به خصوص جمله بی نظیر لیس کمثله شیء در آیه پیشین، و اینکه اشاره شد به اینکه صفات الهی به گونه ایست که حد و محدودیت در صفات خداوند وجود ندارد، یکی این که اولا ما ذات حق رو نمیتوانیم بشناسیم، کن صفات خداوند را هم نمیتوانیم درک کنیم، بلکه جلوه های صفات الهی را ما ادراک میکنیم، صرفا تجلیات صفات خداوند رو ملتفت میشیم. اما همین صفات الهی دو ویژگی دارد که متفاوت است با صفات انسان، و انسان بهره ای از صفات خداوند میبرد، اما به این شکل که ذات حق صفات او ذاتی است و ما صفات عرضی داریم، عارض بر ذات ما می شود. از ذات و وجود ما این توانمندی ها و صفات، چه علم اون، چه قدرت اون و چه در دیگر صفات بر نمی خیزد. و دو اینکه محدودیت و حد به صفات انسان می خورد، مرزی داره علم انسان، قدرت انسان، حکمت انسان و و. اما در مورد ذات احدیت اطلاق است و لایتناهی بودن صفات خداوندی است. به همین خاطر لیس که مثلهی شی، نمیتوان هیچ تصوری شبیه و مانندی در ذات و صفات برای خداوند سبحان تصور کرد. گفته شد و هو السمیع البصیر. و بعد به دلیل اینکه بناس انسان‌ها در مواجهه با حضرت احدیت جایگاه خودشون رو بدونن و در قبال این ذات اقدس اله بندگی خودشون رو و موضع خودشون رو حفظ کنن، به اشراف علمی حق اشاره شد. و هو السمیع البصیر، خداوند سمیع و بصیر است، عبارتی است از اینکه تمام اشراف کامل و احاطه کامل رو به انسان‌ها دارد. خب حالا باز هم میتوان گفت آیه ای که الان مطرح میشه، بحثی که امشب مطرح میکنیم، در ادامه همون شؤونات ولایت الهی است که قبلا در آیات قبل خواندیم. یعنی باز هم سخن از جلبه های ولایت خداوندی در حیات و هستی و زندگی انسان است. فرمود له مقالید السماوات والارض، از آن خداوند است مقالید آسمان ها و زمین. کلمه مقالید به لحاظ لغوی جمع مقلاد یا اقلید، جمع یکی از این دو کلمه است. مقلاد به معنای کلید، کلید مفعال و مفاعیل، این وزن متداول است در میان عرب. اما اقلید هم وزن برخلاف قیاس سرویس که استفاده میشه، خود واژه اقلید هم همینطور، اقلید هم به معنای کلید است. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن خداوند است. خب سوال این که کلید چه مفهومی رو میرسوند، یعنی چی میفهمیم از این واژه؟ خب کلید جایی به کار برده میشود که بستگی است، اقلاقی است که میخواد گشوده بشه. این یک. خب کجا رو میبندند، قلق میکنند که بعد با کلید باید باز باشد و ورود به آن برای همگان میسور نمیشه؟ جایی که شیء پربهایی، نفیسی، گرانسنگی در اونجا باشد، ذخایری در اونجا باشه، این در رو میبندند، این گاف صندوق رو میبندند که کسی نفوذ نکند. پس کلید در جای بستن به کار برده می شود، اون هم بستن جایی که در اون نهاده ها و نهانی های ارزشمندی وجود دارد. در مورد خداوند سبحان فرمود له مقالید و سماوات و الارض، آیات دیگر کمک می کنه. لله خزائن و سماوات و الارض، از آن خداست تمام خزائن آسمان ها و زمین. خزائن خزینه، الان خزینه دولت به کار می برن این اصطلاح رو، جایی که امور پربها و گنجینه ها رو در اون حفظ میکنن، ارزشمند رو حفظ میکنن، خزائن بانک مرکزی، خزائن اینجا به کار برده میشه. تمام امور مهم خلقت آسمان ها و زمین همه در کف قدرت الهی از آن اوست، به اختیار به دست اوست و کلید هم به دست حضرت اوست. گاهی در بعض از آیات دیگر و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ نیست تو وجود الا اینکه خزائن سرمنشأ آن در نزد ماست. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بعد با یه حساب و محاسبات دقیقی از اون خزائن برای عالم وجود و هستی صادر و نازل می کنیم. پس تا اینجا مشخص شد. حالا فرمود له مقالید و سماوات و الارض، ادامه آیه مشخص میکنه که کلید چه گنجینه ای در اینجا و در این آیه مد نظر است. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند بسط میدهد رزق را. بسط یعنی چه؟ یعنی گسترش دادن، گسترده میکند رزق را. لمن یشاء، برای هر کسی که بخواهد. و یقدر، و برای هر کسی که بخواهد. یقدر، ممکن است الان لفظاً ابتداءاً وقتی این کلمه رو میبینه یک کسی که آشنای با رمز و راز واژگان قرآن نیست، یقدر رو احساس میکند چه ربطی داره با یبسط، خدا بسط میکند. بعد یقدر از ماده قدرت و خدا یقدر و قدرت دارد خداوند بر رزق، همچین معنایی نیست. اینجا کلمه یبسطو به معنای باز کردن است، گستراندن است. خدا برای هر کسی که بخواهد روزی را گسترش میدهد. نقطه مقابلش میشه چی؟ برای هر کسی که بخواهد روزی را تنگ میکند، مضیقه ایجاد میکند. پس یقدرو اینجا به معنای قدرت نیست. نمونه داره تو قرآن. حالا اینها زیبایی های لفظی کلام الهی است که خوبه یه شمه رو الان عرض میکنم خدمتون. قرص خورشید در سیاهی شد، یونس در دهان ماهی شد. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. جناب یونس وقتی نافرمانی و این حالت اسیانگری قوم خودش رو دید، به یه جایی رسید که به تعبیر عامیانه برید. دیگه خسته شد از این مردم، زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیل خدا و رستم دستانم آرزوست. دیگه دید راه اینه که بگذارد و برود، گذاشت و از میان مردم بیرون آمد. اما نباید به تعبیر ما پست سازمانی خودش رو ترک میکرد، باید میماند، هنوز باید پای مردم میماند. این کار پیامبران است که عرض میکنم و توضیح میدم امشب خدمت عزیزان. خب بعد گمان کرد که خداوند اگر این الان بیاد بیرون، خدا ناز و نوازشش میکند و حمایتش میکند و به او سخت نمیگیرد و چنان و چنان. خب این آیه شریفه چی میگه؟ و ظنون ازهب مغاضبا، این با یه غضبی و خشمی بر مردم اومد بیرون. و ظن، گمان کرد، الان نقدر علیه، خب باز این رو اگر معنای لفظی ظاهری ببینیم، و گمان کرد که ما بر او قدرت نداریم. این چه پیامبری است که چنین گمانی در حق ذات حق میکنه؟ حسن ابن علی ابن جهم اومد مرو، رسید خدمت علی ابن موسی الرضا، آیه رو مطرح کرد، گفت آقا یعنی چه؟ این چه پیامبریه که گمان میکنه خدا بر او قدرت ندارد؟ حضرت علی ابن موسی الرضا فرمودن آقای حسن ابن علی جهم، مثل این که متوجه نشدی و این واژه قرآن و این کلام خدا رو نفهمیدی. این لن نقدر علیه، این از ماده قدرت نمیاد، این به واژه لن نقطر علیه، این قطره قاف ته دو نقطه ر. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی انفاق و هزینه میکنن اسراف نمیکنن، یه بیش از حد نمیرن، دستشون رو خیلی باز نمیکنن. لم یسرف و لم یقترو، و دستشون هم خیلی زیق نمیکنن، نمیبندن. این وزن لن نقدر علیه یعنی گمان کرد که خدا بر او سخت نمیگیرد. بعد گفت آقا پس چطور این با دال اومده؟ شما میگید لن نقتر علیه، فظن ان لن نقتر علیه، چرا با دال اومده؟ فرمودن آقا در کلام عرب و در زیبایی های لفظی قرآن وجود داره، جایی که تلفظ سخت با فظن ان لن نقتر علیه، این دال و ت با هم ابدال میشن، تلفظ میشه زیبا به لحاظ فونتیک و تلفظی و زیبایی قرآن است. کما این که شما هم در زبان پارسی چنین چیزی رو مطرح میکنید، دایه درسته بفرمایید یا تایه؟ هر دو درسته. کلمه دایه، خب این دال رو گاه بدل میکنیم، ما در پارسی میگیم تایه. بفرمایید بادمجان درست است یا باتمجان؟ هر دو درست است. به فرهنگ لغت پارسی نگاه کنیم، دال و ت در پارسی. بفرمایید دکمه درسته یا تکمه؟ هر دو درست است. ابدال میشه، قلب و ابدال میشه، تبدیل میشه بین دال و ت در زبان پارسی. اینن احرف و لبداله هده تومونیا، 14 تا حرفه که در زبان عرب اینها با هم جابجا میشه و ابدال میشه. هر کجا راحت خونده میشه جابجا میشه تا روانتر و ساده تر و زیباتر به لفظ بیان، به زبان بیاد و خونده بشه. اینجا هم همینطوره. فرموده یبسط الرزق، خداوند روزی را گسترش میدهد، لمن یشاء، برای هر کسی که بخواهد. بعد و یقدر یعنی چی؟ و یقتر، و مزیقه میکند و تنگ میکند و محدود میکند. پس مشخص شد له مقالید السماوات والارض، کلید گنجینه های هستی در نزد خداوند سبحان است. هرگاه که بخواهد این کلید رو باز میکنه، روزی رو بسط میکند و میگستراند برای هر بنده‌ای که بخواهد، و زیق میکند و محدود میکند برای هر بنده‌ای که بخواهد. از موضوعات سوال برانگیز قرآن همین نکته است. بود بازش کنیم امشب در حد لازم و ضروری این بحث رو بررسی کنیم. اول اینکه کلمه رزق رو فرمود، یبسط الرزق. رزق چیست؟ این کلمه رزق یه لفظ که ترجمه میکنیم میگیم العطاء الجاری، عطاء جاری خداوند، لطف جاری خداوند بر بندگان میشه رزق. اما بیشتر باید بازش کنیم، استعذار دارید. خداوند هر مخلوقی رو که به دنیا آورده است، آفریده است، نمیشه که خداوند اون رو بیافریند بعد رها کند او را. هر پدیده‌ای رو که خدا آفریده است، نیازمندی‌هایی در وجودش قرار داده است برای ادامه. هر آنچه که هر پدیده و مخلوقی در ادامه حیاتش به اون نیاز داره که باید تأمین بشه تا بماند و ادامه حیات بدهد، نام اون رزق است. رزق کل ما یحتاج الیه المخلوق، هر چیزی که مخلوق خدا برای ادامه حیات به اون نیاز دارد نام این رزق است. و این بر عهده خداوند است. ما نمیتونیم بگیم بر عهده خدا، خود ذات احدیت میگوید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده ای روی زمین نیست الا علی الله. کلمه علا در لغت عرب رمز الزام و قطعیته. وقتی میخوان بگن این کار بر شما لازم است، میگن علیک، بر تو باد که چنین کاری رو انجام بدی. خداوند خودش رسما بازگو میکنه هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا علی الله رزقها، یعنی مسئولیت رزق تمام موجودات خلقت بر عهده ذات احدیت است. خداوند خودش مسئولیت رو پذیرفته است. چرا؟ چون آفریده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. نمیتونه که خداوند یه موجودی رو بیافریند بعد نیازمندی های او را در ادامه ی حیات قرار نده. اگر قرار نده میشه کار این چی؟ میشه ناقص، عبث. غیر حکیمانه، نمیتونیم که ما یه تولیدی رو ایجاد کنیم بعد پشتیبانی لازم برای ادامه و بهره برداری از اون نداشته باشیم. کدوم مهندس عاقلی این طرح رو اجرا میکنه؟ کدوم عاقلی چنین کارخانه ای رو تولید میکنه که اون پشتیبانی و حمایت لازم نباشه و سرمایه گذاری بر اصل ایجادش شده باشه؟ به همین خاطر در کار الهی پس رزق یعنی آنچه موجودات آفرینش پدیده های خلقت برای ادامه حیاتشون به اون نیاز دارن. و این آیه که عرض کردم از مهمترین آیات شریفه قرآن، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست. وقتی می فرماید دابه از ماده دبه ی دبه، یعنی هر موجود زنده، می خواد گیاه باشه، می خواد حیوان باشه، می خواد انسان باشه، هر پدیده ای که در خلقت خداوند آفریده است نیازمندی های اون رو قرار داده. شما برید نگاه کنید این اعماق وجود رو که انسان بررسی می کند و سیر می کند، مبهوت می ماند. اعماق اقیانوس ها، گاه ما در بخش هایی از اقیانوس های روی زمین فراتر از 3000 متر ژرف ها داریم و عمق داریم و در دل اون 3000 متر موجودات دارن زندگی می کنند و تأمین نیازهاشون شده است. در اعماق خاک و زمین موجودات دارن زندگی می کنند، نیازمندی هاشون تأمین شده است. در اوج آسمان ها هم پدیده های آسمانی و موجودات آسمانی، پرندگان و غیره دارن زیست می کنند. تمام نیازهای اونها برای ادامه حیات در کار آفرینش الهی طراحی شده است. از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، خداوند سبحان روزی همه مخلوقات رو قرار داده است و آفریده است. اینها نیازمندی هاشون رو دریافت میکنن، ادامه حیات میدن. این میشه قاعده رزق خداوندی. خب حالا آیه شریف اینجا در مورد که این بحث رو مطرح میکنه، در مورد انسان میفهمد یبسط الرزق لمن یشاء، این کسی که خدا روزیشو گسترش میدهد یا محدود میکند در این آیه شریفه انسان است. ما انسان ها هم مانند بقیه جنبندگان مرزوقیم به رزق الهی و خداوند مسئولیت رزق ما رو به عهده گرفته است. البته وقتی رزق رو مطرح میکنیم، در بسیاری از موارد رزق مادی انسان مطرح میشه، اما میدانیم رزق عامه، یعنی شامل تمام نیازهای انسان میشه که انسان در ادامه زندگی بهش نیاز دارد. حالا بخشی از این نیازهای ما آب و نان است، بخشی از این نیازهای ما خوردنی ها و نوشیدنی ها و این هاست، اکسیژن هوای ماست، اما بخش دوم نیازهای عاطفی انسان است که خدا در وجود انسان قرار داده است، نیازهای اجتماعی انسان است که خدا قرار داده است، نیازهای معنوی انسانه که ذات حق در زندگی انسان و ادامه حیات انسان قرار داده است. تمام اینها قاعده رزق الهی داره شامل میشه. اما الان در این آیه شریفه من کف رزق رو بر اساس خدای مطرح میکنم خدمت عزیزان که رزق مادی است. خب خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صراحتاً بیان میکنه که امر رزق دست خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینجا دنیای سوال بر ما پیش میاد که اینکه خداوند روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترش میدهد، برای هر کسی که بخواهد محدود میکنه، پس نقش انسان ها چیه در اینجا اگر مشیت الهی حاکم است؟ برای توضیح و روشن شدن بحث این گونه عرض میکنم که مقوله و مسئله رزق در آفرینش الهی نسبت به انسان ها در 3 سطح و 3 ساحت بررسی میشه در قرآن و خداوند مطرح میکنه نقش خودش رو. قسم اول جایی است که انسان ها هیچ نقشی در مسئله رزق ندارن به هیچ وجه من الوجود، و این نیست مگر مسئله ایجاد رزق و آفرینش رزق. انسان ها در تولید رزق برای خودشون هیچ نقشی ندارن. مهمترین ماده ای که ما وابسته به آنیم و بر اساس اون زندگی میکنیم آب است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر پدیده زنده و هر موجود زنده ای نیاز به آب دارد و از آب زنده است. انسان ها در تولید آب هیچ نقشی ندارن. پدیده ایست که ما متاسفانه تنها بهره بردار آن هستیم و الا تولید کننده آشتو نیستیم ما. نه می توانیم این رو کارش بکنیم. آب آزمایشگاهی اگر تولید کنیم این آب نیست، نیاز انسان رو تامین نمیکنه. آشتو او دو چیز دیگه است، اصلا این خاصیت آب آشامیدنی انسان رو نداره و این مقوله آب رو خداوند تامین میکند و بس. اگر این اکسیژن هواست که ما 3 دقیقه بیشتر اگر نرسد به ما کار منظار است و بالاخره تمام، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، خب این تأمین ذات احدیت است. بقیه نیازمندی های انسان، اصل تأمین نیازمندی، مواد مغذی که بدن ما نیاز داره که درون خاک خداوند قرار داده، با کشت و زهر میاد وارد بدن انسان میشه، اینها رو ذات احدیت قرار داده است، تأمین کرده است. اصلا دستبندی نیازهای انسان، ما چند دسته مواد غذایی در سبد زندگیمون نیاز داریم؟ اگر پروتئین ها رو نیاز داریم، چربی ها رو نیاز داریم، مواد عضوی نیاز داریم، هیدروکربن ها رو نیاز داریم، تمام این نیازمندی ها و بسته‌بندی غذایی که خداوند برای انسان قرار داده است جعل الهی است. انسان ها در اصلش، پیدایشش، تامین اعتبارش، پشتیبانیش هیچ نقشی ندارند. این تامین خداست. خداوند یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این من یشاء و یقدر شامل همه مخلوقات میشه، من جمله انسان. برای هر پدیده و موجودی که خداوند بخواد، جنس هر موجودی که بخواد، این روزی رو گسترش میدهد، کم میکند، زیاد میکند. این نقش خداوند در تأمین رزق برای مخلوقات است، من جمله انسان که مطلقاً در انحصار ذات اوست و کسی در اون اختیاری ندارد. میرسیم به سطح دوم. سطح دوم رزق هم همچنین باز در تیول حضرت احدیت است و هیچ کسی در آن نقشی نداره و اون جابجایی و تغییرات رزق است، تحولات رزق است، تدبیر رزق به بیانی میتوانیم این رو، مدیریت امر رزق است، به این شکل بازگو کنیم. ببینید مهمترین عاملی که در زندگی انسان‌ها در نقش به اصطلاح فعال در رزق جامعه بشری دیده میشه و بررسی میکنیم، مقوله و پدیده آب و هواست. پدیده آب و هوا، این و زاریات زروا، وقتی خداوند قسم یاد میکند به بادها، امیرالمومنین بارو منبر نشسته است و ابن کواء منافق شروع کرد به مسخره کردن. چیه خدا میگه قسم به باد؟ بادم چیزیه که خدا بهش قسم یاد کنه؟ آقا چی میگی؟ جواب ما رو بده. حضرت فرمودن اگر ریاح این زاریات باد هاست، و شروع کردن امام به نقش باد اشاره کردن که مهمترین نقش رو در انتقالات زندگی مادی انسان همین بادی داره، که وقتی یه چیز رو میخواییم بگیم آقا پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است، باد آورده را باد میبرد. این باد پدیده عمده است که تمام توده های جب هو الذی ارسل الرياح لواقع. قرآن میگه خداست که بادها رو برای تلقیع و لقاح میفرستد. دو لقاح، لقاح آسمانی و لقاح زمینی. لقاح آسمانی این که از اون سوی اقیانوس های جهان، هزاران هزار، میلیون ها میلیون تن، این بخارهای اسفنجی از سطوح دریاها بلند میشه، از 1/7 زمین اقیانوس ها و دریاها بلند میشه، بعد به اذن الهی میاد بالا این مخارات، بادها میان این توده های پرفشار و کمفشار میان اینها رو حرکت میدن. هو الذی ارسل الرياح لواقع، این بادها ابرها رو، سقناه و الی بلد میت، میبرن به سرزمین هایی که مأموریت دارن از سوی خداوند. بعد در آسمان این با رطوبت لازم و شرایط لازم توده ها و بارهای مختلف مثبت و منفی میان توسط ابرها با هم تلاقی پیدا میکنن، اینها لقاح آسمانی پیدا میکنن، میشه تخلیه الکتریکی، میریزد در یه سرزمینی که بناست بارش و نزولات آسمانی فرود بیاد. یه لقاح و تلقیح زمینی است، خدا بادها رو میفرستد، گردافشانی ها عمدتا توسط بادها انجام میشه، گیاهان دوپایه، نر و ماده، گرده گیاهان نر بر گیاه ماده مینشیند، بعد بارور میشه، میگید آیش امسال است، میگید این محصول، این درختان و بستان و باغ ما امسال این محصولات عالی و خوب رو داره، به بار نشسته است. این به لقاح الهی به بادها انجام میشه. خب این باد و باران آب و هوا مهمترین مقوله ایست که در زندگی و در اقتصاد بشر نقش داره. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردند خشک رودی. بعد زاینده رود و زنده رود میشه چی؟ میشه خشک رود. از کنارش رد میشه، نگاه میکنی تأسف میخوری. جا داره همینجا دستمون رو بلند کن بگیم پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی صدیقه طاهره، نزولات و برکات آسمانی خودت رو بر شهر و دیار و کشور ما بباران. خب این مقوله دست خداست عزیزان. هو الذی ارسل الریاح، ذات حقی که بادها رو حرکت میده، ابرها رو حرکت میده، سقناه الی بلد میت، به سرزمین مرده ای که امر اوست میبارد. این در مطالعات دینی گفته میشه، از مطالعات علمی هم ثابت شده است که مجموعه نزولاتی که از آسمان بر زمین میبارد در سالها چندان تفاوتی نمیکنه. مناطق بارش به اذن الهی فرق میکنه. یعنی گاهی در این سرزمین میگیم در اقلیم ایران سال چهارمه که ما وارد چی شدیم؟ خشکسالی شدیم. در فلانجا ترسالی است. خاطر بارتون هست قبل از این چهار سال دو سال پیاپی رو ما به گونه‌ای داشتیم که میانه های بهار که میشد تمام سدهای آبی کشور سرریز شد. خب این اذن الهی است. هیچ کی هم درش نقشی نداره. فقط نقش با خداوند است. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر کجا که بخواهد میباراند، بعد به دنبال اون از گریه آسمان زمین میخندد، بعد دیگه این رویش ها و این اقتصاد فعال و پویا و این تحرکات بعدی به دنبال میاد. چرخ زراعت و کشاورزی میچرخه، نیروگاه های آبی فعال میشه، صنعت فعال میشه و مشکلات و مضیقه های آبی برداشته میشه و چنین و چنان. خب این دست خداوند است. یعنی فاز دوم رزق جایی است که خداوند تغییراتی در رزق کلی، یه جابجایی ها و تغییراتی رو ایجاد میکنه. هیچ کی در این نقش نداره. ببینید ما دو صفت در مورد خداوند در باب رزق در قرآن داریم. والله خیر الرازقین است. اما یه جا داریم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اونجایی که میگه خیر الرازقین مشخص میشه رازقین دیگه هم هستن، خدا بهترین رازقین است. اما جایی که میگه رزاق، فقط خدا رزاق است. رزاق یعنی رزق آفرین. اون فاز اول. دوم تغییرات رزق رو دقیق مهندسی کردن. این ذات احدیت است. این دو مرحله. در مرحله و سطح سوم و فاز سوم به جایی میرسیم که مداخلات انسانی رو در رزق میبینیم. پس تا اینجا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر در مرحله اول و دوم بررسی شد. اما در مرحله و فاز سوم جایی است که مداخلات بشری در آن دیده میشود در امر رزق و روزی. خوب دقت بفرمایید. حضرت هدیت میفرماید هو الذی انشأکم من الارض. انسان ها، خداوند شما رو از زمین آفرید، از این خاک آفرید. خاکید شما، جسمتون خاکی است. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، و شما رو در زمین به استعمار گرفت. این استعمار، استعمار پلید زشتی نیست که 300 سال سایه شومش 250 سال بر شرق افتاد. شما کوچکترین کشورهای اروپایی رو نگاه میکنید، مانند هلند، مانند پرتغال، مانند دانمارک، اینها رو نگاه میکنید بزرگترین مستعمرات رو در شرق داشتن. زخمهای کاری اون هنوز بر تن سرزمینهای شرقی هست و میراث دزدیده شده و غارت شده هنوز توسط استعمارگران در بهترین موزه هاشون دیده میشه. بریتیش میوزیوم رفتم برای تماشا، موزه مرکزی و اصلی لندن. وقتی رسیدم به قسمت اژپت و مصر نگاه میکردم تمام آثار اولیه مصر، کله مجسمه ابوالهول، دروازه اصلی ورود منفس، همه تو لندن، تو موزه لندنه. کی رفتن، کی دزدیدن، کی بردن، عکس‌های انتقالش با کشتیرم با افتخار اونجا انداختن که ما اینطور توانستیم به دزدیم بیاریم، غارت کنیم میراث ها رو. خب این استعمار. اما اینجا واژه استعمار در قرآن به معنای لغویه. خدا شما رو از زمین آفرید و استعمرکم فیها، و شما رو به این کار گرفت که برید تلاش کنید، کوشش کنید، زمین رو عمران کنید، آباد کنید، تولید کار کنید، تولید رزق کنید. خداوند این اختیار رو به شما داده است، این شرایط رو برای شما ایجاد کرده است. در بعض از آیات شریفه قرآن میگه فمشو فی مناکبها، برید روی این بلندی ها و پستی های زمین تلاش کنید، کوشش کنید و برخوردار باشید از نعمت های الهی. وابتغوا عند الله الرزق، برید رزق رو شما خودتون طلب کنید، بجویید، به دست بیارید. بذارید این تعبیر رو بگم، خیلی زیباست. به کسانی که در وادی علم خیلی جدی هن، عمرشون رو، هستشون رو میذارن پای علم و دانش، به اینها میگن بقات العلم. الا و ان الله يحب بقات العلم، خداوند بقات علم رو دوست دارد. بقات از ماده بقی میاد، بقی یعنی طلب، خواستن، اما نخواستن معمولی. الطلب و معشده، با تمام قوت و قدرت وقتی انسان یه چیزی رو طلب میکنه این رو میگن بقی، میره به باب افتعال، میشه ابتقاء. حالا دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی شنیدید اذان ظهر جمعه رو، برید سراغ ذکر الهی و نماز. فاذا قضیت الصلاه، وقتی نماز تمام شد، نیاز نیست زودتر برید، وقتی شروع شد برید، یعنی اول شروعش برید، خیلی زودتر نرید بنشینید. بعد هم فاذا قضیت الصلاه، نماز که تمام شد، فانتشروا فی الارض، نشینید دیگه اونجا، پخش بشید. حالا وابتغوا من فضل الله، برید فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، برید ابتقاء کنید. الان کلمه بقی رو گفتم، طلب با چی؟ با شدت. برید ابتقاء کنید از فضل الهی. همه مفسران میگن یعنی برید دنبال رزق، برید رزق رو طلب کنید. تموم شد عبادتتون، برید دنبال دنیاتون، برید اقتصادتون رو سامان بدید، برید تلاش اقتصادی بکنید و رزق و روزی را طلب کنید. این ترکیب ابتقاء الفضل در قرآن یعنی طلب رزق و برید تلاش کنید تا وسعت در روزیتون ایجاد کنید. حالا در روایات که نگاه میکنیم قوغاست دیگه، نمیشه، فرصتی نیست. هم دو سه جمله کوتاه رو که نوعا شنیدید هم عرض میکنم در باب رزق. فرمود ملعون ملعلقا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که تلاش اقتصادی در باب رزقش نمی کنه و اداره زندگی خودشو به گردن دیگران میندازه. لعنت خدا بر او باد. برو شیر در رنده باشه ای دقل، مینداز خود را چو روباه شل. اینقدر مطلب مهم جدی در باب طلب رزق در سوره مبارکه یاسین همینجا. سالهای گذشته 15 سال قبل که سوره یاسین رو میگفتم این روایت رو خوندم، منظر مبارک عزیزان در ذیل آیه شریفه که فرمود نبی مکرم من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله. کسی که آب داشته باشه، خاک داشته باشه، اما وضع اقتصادیش نابسامان باشه، از رحمت خدا دور باد، لعنت خدا بر او باد. این ماجرا، یعنی در امر رزق ما انسان‌ها مأمور به چیم؟ این دو فاز سومه. ما نقش انسان درش مهمه، تلاش اقتصادی، کوشش اقتصادی، اونم کوشش جدی، ابتقا از نعمتهای الهی، سطح بالای بهره برداری رو داشتن و بهره بردن و استفاده کردن مهمه، که میشه بقی و ابتقا و طلب جدی کردن. امام رد میشدن حضرت صادق علیه السلام تو کوچه های مدینه، بعد دیدن که ابوبصیر مثلا یکی از یاران جدی فلان اینها، دیدن این هم تو مثلا ساعت 10-11 روز داره سلانه سلانه قدم میزنه، فهمدن تو اینجا چکار میکنی این ساعت؟ اقدو الی عزک، اقدو یعنی بدو بشتاب، برو سراغ عزتت. بعد تو ذیل حدیث داره و انا بذالکه، یعنی امام اراده کردن از عزت کسب و کار را، فهمدن برو دنبال کسب و کارت، برو عزت تو کسب و کار بجو. بعد از پیامبر یه اتفاقاتی افتاد، یکی از اتفاقات نامبارک بعد از رسول خدا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی این بود که یه مقداری بحث شعوبیگری یا ملیت عربی و الفخر العرب و اینها یه کمی باب شد و نسبت به ایرانی ها این رو گاهی بعض از جماعات عرب چنین رفتاری رو نشان دادن، یعنی اون خوی عربی این اثر رو انجام داد. بصره پایگاه ایرانی ها بود، علاقمندان و شیعان امیرالمؤمنین اینا اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا اینا به ما زن نمیدن، با ما معامله نمیکنن، آقا اینا عرب و عجم را انداختن. امیرالمومنین فرمودن اجازه بدید من برم صحبت کنم. مرحوم شیخ الراملی در وسائل الشیعه حدیث رو مینویسه. امیرالمومنین رفتن با این بزرگان و شیوخ عرب صحبت کردن، اینهایی که این رفتار رو انجام میدادن. گفتن چه کاری شما میکنید؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اینها فرقی نیست، نژاد و غیره و فلان و اینها. گویا سخنان امیرالمومنین به گوش اینها نرفت. در ذیل روایت داره نقل میکنه که میگه امیرالمومنین از این جمع اومدن بیرون و یجر رو به ردائه علی الارض، دامن عباشون از عصبانیت رو زمین کشیده میشد، یعنی نپذیرفتن حرف علی را. صدا زدن این ایرانی ها رو، گفتن بیایید. فرمودن من به شما میگم اینها نمیفهمن، برید اتجرو بارک الله لکم، برید شما تجارت و اقتصاد رو دستتون بگیرید، قبضه کنید، اینا کوچیکی براتون میکنن، خدا بهتون برکت میده، شما میشید محور، با قدرت اقتصادی برخورد کنید، برید دنبال رزقتون. خب بالاخره این داستان رزق و این توصیه ها و این مسائل و اصراری که انسان در باب رزق دارد. خب حالا تو این مرحله سومیم الان، اینجا چی میشه؟ اینکه فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تو این مرحله سوم که انسان نقش داره در باب روزی، حضرت پروردگار عواملی رو تعیین کرده است که از طریق اون عوامل یبسط و از طریق اون عوامل یقدر. یه راهکارهایی رو خدا فرموده است که با این راهکارها روزی انسان‌ها زیاد میشه، با این راهکارها کم میشه. این راهکارها رو کی به کار میبنده؟ خود انسان‌ها. این سطح سومه که دیگه اون دو سطح اول نیست. خب یکی راهکارهای مادی است، مثل همینایی که عرض کردم، یعنی تلاش و کوشش و لیس للانسان الا ما سعى. بالاخره بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. این تلاش انسان هاست، این کوشش انسان هاست عزیزان، که قانون الهی است. هر کسی در این آفرینش زیر این آسمان مینایی تلاش کنه، کوشش کنه، سعی کنه در بهره برداری از نعمت های الهی درست و حسابی، عملش عمل درستی باشه، قانون الهی اینه که نگاه نمی کنه بهش که کافر یا مؤمنه. من کان یرید و هر صد دنیا نعته منها، میگیره جزاشو، پاداشو میگیره و مزدشو بر میداره. این قانون خداست. دقت کنی خیلی مهمه. دو شب قبل بعضی از دوستان یه سوالی رو میکردن. بالاخره ببینید، آقاییست این جنوب توکیو خونشه، باباش کشاورز شالیکاره، صبح به صبح که بلند میشد با صدای تپ تپ موتور شالیزار باباش از خواب بیدار میشد. اون چنان عاشق این صدای تپ تپ موتور شد که رفت مغازه عموش در شهر توکیو، شاگرد موتورساز شد. به جایی رسید آقای سواشی رو هوندا که صدای تپ تپ موتورهای او کره زمین را الان برداشته است، شد مؤسس کارخانه هوندا. حالا چه موتورها، چه ماشینها، چه موتورهای جت، شد هوندا. سواشی رو هوندا. یه بچه کشاورز جنوب شهری شالیزاری عرض به خدمتون توکیو، شاگرد موتورساز، به اینجا رسید. این بابی است که خدا برای انسانها در رزق باز کرده. کوباتو تویوتا، بری زندگی این آقا رو بخونید. این تویوتا که میگید اسم شخصه، این ماشین تویوتا، کوباتو تویوتا، برید ببینید از کجا به اینجا رسید. یک بچه فقیر زاغ نشین رسیده است به این شرایط فعلی. ما تو مملکت خودمون کم داریم اینطور شخصیت هایی که الان نشانه های مهمی رو در این کشور دارن تولید میکنن، اما با چی به اینجا رسیدن؟ اینا رانت داشتن؟ اینها نه، با تمام دقت و انضباط و تلاش اقتصادی. هر کی تو دنیا از هر مذهبی باشه، بودایی باشه، لامذهب باشه، مسلمان باشه، با تقوا باشه، هر کسی تلاش کنه، الا نان و زیا اجر عامل منکم، این رو قانون رو خدا قرار داده است که اجر هیچ عمل کننده ای رو اگر کسی تلاش کند، کوشش کند، خداوند بدون پاسخ نمیگذاره، روزیش بسط پیدا میکنه. این قانون الهی است. پس ببینید از عوامل عمده رسیدن به روزی و رزق که خداوند بست میده اون من یشا کیه؟ کسی که اهل تلاش است، اهل تنبلی نیست. پیامبر دیدن این جوون رو نگاه کردن، قد و بالا و ستبر و سینه و قیافه رو، گفت عجب، خیلی خوشون اومد پیامبر از این تیپ و قیافه این جوان. رو بعد فرمودن هل له حرفه، آیا اهل تلاش و کوشش و کار اقتصادی هم هست؟ فرمودن لا. گفتن نه یا رسول الله، این نقشه برداره. نقشه برداره چه؟ تو خیابونا راه میره، تو کوچه ها نقشه برمیداره، این دنبال این کاراست، این کاری نمیکنه. فرمودن پیامبر سقط عن عینی، از چشمم افتاد، دیگه ارزش نداره. فرمودن ما احسن هذا البيت لو کان له ساکن، چه خونه خوبیه، اما متاسفانه صاحب خانه خوبی ندارد. توجه فهم. پس آقا این که بگیم آقا فلان کشور فلان گروه نمیدونم، به لحاظ اقتصادی قانون خداست. اگر کسی درست از قانون معیشت و رزق الهی استفاده کنه، میخواد شرقی باشد یا غربی باشد، یهودی باشد یا مسلمان باشد، فرقی نمیکنه. خداوند سبحان رزق و روزی او را بسط میکند، یبسط الرزق لمن یشاء. و کسی که تنبلی میکند، کندی میکند، عرض به خدمت اون تکاپوی لازم رو نداره، یقدر، روزی او چی میشه؟ محدود میشه. این میشه عوامل ظاهری که تلاش و کوشش و حسن عمل. حسن عمل، آه یه کسی تولیدی رو انجام میده، نگاه میکنید 50 سال به قول آقایان این برند هنوز تختش وسط گوده، هنوز داره تولید میکنه و مردم میخرن، هنوز تو رتبه های اول و رنگ های بالای اقتصاد دنیا رو داره، این نشانه. خب این کارش عمل صالحه، درست عمل میکنه، یبسط الرزق، روزی هم داره میبره. این قانون الهی است. اما در کنار این عوامل مادی که خداوند برای بست رزق در اختیار انسان قرار داده است و انسان ها خودشون عامل وسعت رزقشون میشن، یه عوامل دیگه ای وجود داره که این عوامل فرامادیه. اینها دیگه تو دانش اقتصاد و اکونومی تعریف نشده. اینها مهمه که اینها رو خداوند مطرح میکنه در کلامش. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر این مردم ایمان بیارن و تقوا بگزینند، خداوند اون کلید رو به کار میندازه، دربه های برکت آسمان و زمین رو بر آنان فتح میکند. یعنی چی؟ میگشاید، میگشاید. پس یه واژه‌ای داریم در باب رزق که این عامل غیر مادی توسعه رزق، اسمش چیه؟ تقوا. آیه که همتون حفظید، من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا داشته باشه خدا از سختی ها بیرونش میکشه، و یرزقه من حیف لا یحتسب، بهش یه روزی میده جوری که خودش با حساب کتابای دانش اقتصاد جور در نمیاد. تقوا یه عامل زیادی در رزق است، نه از طریق اون قسم اول و عوامل مادی. البته اینو عرض کنم، نه اینکه انسان فقط بنشیند کنجی در خانه و تمام موازین تقوای اخلاقی رو بخواد عمل کنه بعد دربهای آسمان بر روی او گشوده شود، نه. اگر انسان متقی تلاشش رو میکنه، یه انسان غیر متقی هم تلاش میکنه، حالا خداوند کدام یک رو بهره‌مند میکند؟ متقی با تلاش را. یعنی وقتی که انسان اون عوامل و فاکتورهای مادی رو عمل میکنه و در کنارش تقوا داره، قوقا میشه امر رزقش. دیگه اینجا باید جمع کنه، فقط اینجا فقط دیگه باید ببینه که خداوند چطور یبسط باز میکنه و چه روزی هایی براش میاد، از کجا؟ که من حیث لا یحتسب، یعنی روزیش با یه معیارهایی میشه که دیگه اینها قابل فهم نیست. یه واژه‌ای رو داریم، حالا قبل از اینکه عوامل دیگر رو بگم، یه واژه‌ای رو داریم که اینو خدا رحمت کنه قدیمی هامون چقدر معتقد بودن، قائل به این حرف بودن، تو زندگیاشون باور کرده بودن این رو تو مسائل مادیشون، به نام برکت. برکت میگفتن آقا پول، اصلا این پول برکت کرد برای ما. بعد میگفتن این پول اصلا برکتی نداشت تو زندگی. نگاه میکنید میبینید یه عده‌ای از انسان‌ها بندگان خدا درآمدهای مادی و اقتصادیشون اونچنانی نیست، در یه سطحی هستند، متعارفی هستند. اما وقتی وارد زندگیشون انسان میشه، نزدیکتر آشنا میشه باشون، لذت میبره از وضعیت زندگیشون، میبینه راحت دارن زندگی میکنن، اموراتشون به جایه. یعنی اینها از درآمد و داشته های خودشون دارن خوب استفاده میکنند. اینجا یه مفهوم غیر مادی وجود داره که عرض کردم. میدونید برکت یعنی چی؟ یعنی از حد اقلها، حد اکثرها را استفاده کردن. این کار خداست، این کار خداست که خداوند کاری میکند که درآمد من که درآمد متعارف متوسطیه مثلا، یا درآمد چندانی نیست، اما این حد اکثر بهره برداری رو برای من میده. این به برکت تقوا میشه، این به برکت عناصر و عوامل غیر مادی میشه. این مفهوم برکت. بعد احساس میکنید که واقعا عجیبه. بالاخره این، حال نمیخوام دیگه وارد مثال ها و مصادیق جزئی، اجازه فرمایید ردشم و نگم و کلیتش رو توجه داشته باشید. آه، میبینیم عوامل دیگه ای مطرح میشه در این باب. الاستغفار و تزید و فررزق. استغفار رزق رو بست میکنه، موجب زیادی رزق میشه. هیچ تردیدی ندارم بنده در این جمله ای که عرض میکنم، سخن نبی مکرم که اومد سوال کرد یا رسول الله برای گشایش وضع مادیم چکار کنم، فرمودن علیک بالاستغفار، سه مرتبه علیک بالاستغفار، علیک بالاستغفار. استغفار، بگو استغفار رو، باور کن استغفار رو، هم تو قلبت بیاد هم بر زبانت بیاد استغفار، فرمودن موجب فزونی رزق است. من حسن بره فی اهله یزید و فی رزقه، زید فی رزقه به تعبیر عبارته. کسی که با خانواده خودش، با زن و بچهش خوش رفتاری میکنه، خدا روزیشو اضافه میکنه. حالا اینو کدوم آدام اسمیت گفته؟ این رو کدوم اقتصاددان این رو گفته؟ این تعریف نشده در دانش اقتصاد، اما عامل اقتصادی است، از جنس عامل اقتصادی غیر مادی. توجه فرمودید؟ اینا هاست، اینا هست. حالا اینا هست، سلت الارحام تزید و فررزق، سله رحم تزید و فررزق، رزق رو زیاد میکنه. آقا این توجه به ارحام و رسیدگی به ارحام، ما گمانمون اینه که با حساب اقتصادی اگر نگاه کنیم، وقتی شما از صفرهای حساب بانکیتون کم میشه، کم میشه دیگه، وقتی برمیداریم کم میشه، اما قرآن میگه ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. وقتی شما انفاق میکنید، خدا این رو جور دیگه جایگزین میکنه براتون. این صریح قرآنه، فهو یخلفه، خدا خودش حسابتون رو پر میکنه به بهترین شکل. اینها میشن عناصر چی؟ عوامل غیر مادی. پس ببینید در سطح سوم رزق، در گشایش روزی و گستردگی رزق و مزیقه روزی، نقش انسانه. خداوند عواملی رو قرار داده که انسان اجرا میکنه، برخلاف اون دو سطح قبلی که ممکنه روزی رو زیادش کنیم یا روزی رو کمش کنیم. حالا عواملی هم برای کاستن روزی وجود داره غیر مادی، همونطور که مادیش وجود داشت، تنبلی ها و سستی ها و کسالت ها و سیاه کاری ها و عمل غیر صالح و تولید غلط و و بالاخره دزدیدن و قش کردن و این کارها، اما از اون طرف عوامل غیر مادی هم مع الاسف برای کاستن رزق وجود داره. فان الرجل لیحرم رزقه بذنب یصیبه، گاه انسان با بعضی از گناهانی که انجام میده روزیشو میکاهد. الکذب تنقص الرزق، دروغ روزی رو کم میکنه. سخن صادق معصوم، دروغ موجب کم شدن، خب طبیعی هم هست، دو ضرب در دو مساوی 24. وقتی کسی تو جامعه دروغ میگه، مردم باهاش خوب تعامل اقتصادی میکنن؟ نه، قبولش ندارن. وقتی دونستن یه کسی صادق پای تعهداتش درست میایسته، خب باهاش معامله میکنن، خب این بهره مند میشه، به کارش میگیرن از جهت اقتصادی. کاملا درست و روشن گفته میشه. عذرخواهی میکنم، زنا از عوامل مهمی است که یمحق الرزق، محق میکنه، محو میکنه رزق را، محو میکنه، مثل ربا چنین حالتی رو داره. محو میکنه، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. محق یعنی دیگه اصلا محو کردن، نابود کردن به تمام معنا، اصلا آتش میزنه رزق انسان رو، ربا و زنا. و ایزن موارد این چنینی که اینها عوامل کاهش است. پس بنابراین روشن شد که باب گشایش رزق و محدود کردن رزق دو ساعتش کلن دست خداست، عامل بشری نداره، اما در سطح سوم عامل بشری داره، عوامل مادی و غیر مادی هم در افزایش یا کاهش، اینها چنین نقشی رو دارن. فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. و این کار خدا، این بست و گشایش و مزیقه بر اساس چیه؟ اگر میگه لمن یشاء، بر اساس علم الهی است، به کل شیء علیم. خدا من عالمانه روزی رو به یک کسی، نه بر اساس شانس و اقبال و رندوم و تصادف و عرض به خدمتون خیش و قومی در کار نیست، بر اساس قواعد و قوانینه که خداوند روزی رو میگستراند و محدود میکند. انه به کل شیء علیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. از زیباترین آیات این سوره مبارک است که من مقدمه آیه رو میگم، ان شاء الله میمونه آیه برای فردا شب خدمتتون. شرع لکم من الدین، خدا تشریع کرد، قانون گذاری کرد، طراحی کرد برای شما دین را. ما وصا به نوحا، اونی که به نوح توصیه کردیم، اونی که به تو وحی کردیم، آنی که توصیه کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی. پنج تا اسم میاد در بحث باز کردن باب دین و قانون گذاری الهی، پنج تا اسم میاد اینجا و دین نسبت داده میشه، دین خدا اجرای اون به این پنج شخصیت بزرگ. من اونی که میرسم به شرعه و دین و اینها نمیرسم امشب، همین پنج تا نام رو توضیح بدم که چرا خدا اینها رو مطرح میکنه کافیست. کافی مستطاب روایات معتبر تعداد پیامبران الهی را امام صادق فرمودن 124,000 پیامبر. ما 124,000 پیامبر داریم. در قرآن چند تا پیامبر اسمشون اومده؟ 25 تا. کل پیامبران قرآن 25 تا. 124,000 پیام. خب اینا مال کجان؟ مال تمام زمین. گاهی این دوستان جوان سوال میکنن، میگن آقا چرا پیامبرا فقط مال همین منطقه اند، مال خاورمیانه اند، جای دیگه پیامبر ندارن؟ نه چرا دارند. و من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ جماعت و امتی نیست الا اینکه خدا در بینشون نذیر قرار داده است. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی ما رسول فرستادیم. میخواد امریکای لاتین باشه، چه به جزیره دکن باشه، چین باشه، یا هر کجا باشه، تمام اقوام به مقتضای خودشون پیامبر داشتن. حالا علت این که پیامبران بزرگ بشری که الان در ادامه عرض میکنم مال خاورمیانه، چون زادگاه و گاهواره تمدن بشر کجاست؟ میدلیست، خاورمیانه به تعبیر ویلدورانت تو این 20 جلد تاریخ تمدن که ویلدورانت نوشته از آریل دورانت با همکاری خانومش، تو جلد اول اسمشو گذاشته گاهواره تمدن، خاورمیانه گاهواره تمدن. اینی که میبینید بالاخره دست بر نمیدارن از سر ما این غربی ها، اینی که میبینید به فکر خاورمیانه جدید بودن سالهای گذشته که نتونستن به افکار شومشون برسن و الان هم در پی اونن که انشاءالله باز هم نمیتوانن چنین بکنن، خداوند بنیاد ظلمشون رو از این منطقه بردارد انشاءالله و مظلومین این منطقه رو، مظلومین فلسطین رو نصرت عنایت بفرماید. بالاخره اینجا منطقه، منطقه یکی جنجینه تمدن بشریست، اصلا تمدن بشر از اینجا شروع شده. بالاخره آشوری ها، بابلی ها، کلدانی ها، فنیقی ها، همه تمدن بشر بالا اینجا بوده. لذا بزرگان الهی هم باید کجا باشن؟ اینجا باشن. تو یه روستایی که 10 نفر جمعیت داره که نمیان موسی و عیسی رو بفرستن، باید یه جایی بیاد که امتی باشه، جماعتی باشه، تمدنی باشه، عرض به خدمتون مصری باشه، فرعونی باشن، عرابه خدایان باشه و اونچنان باشه که موسی بیاد اینجا بخواد با اینا صحبت کنه، و الا نه با یه جای کوچک محدودی که بخواد بیاد یه پیغمبر اونچنانی بیاد. 124,000 پیامبر، در بین این 124,000 300 پیامبر شخصیتشون فرق داشت با بقیه. به اینها نمی گفتن نبی، به اینها گفتن رسول. نبی اون کسی است که از سوی خداوند خبری داره، نبعی به او داده شده. حالا ممکنه محدودش خانوادهش باشه، ممکنه عرض کردم یه روستای 10 نفره باشه، 20 نفره باشه، این دیگه همین بزرگی بوده است در این منطقه، نبی بوده است اینجا. اما رسول اون کسی است که از سوی خداوند دستورالعمل کامل گرفته و مأمور به تبلیغ و انتقال به منطقه وسیع است که باید منتقل کنه. این میشه رسول. فرسول و نیزن این میشه رسول. در میان رسولان 300 نفر، 5 نفر شدن چی؟ قله های رسالت. شد نوح و ابراهیم و موسی و محمد مصطفی. قرآن به اینها چه اسمی داد؟ فصبر، پیامبر استقامت کن، کما صبر اولو العزم من الرسول. اسم این 5 تا شد اولو العزم. اولو یعنی دارنده. عزم رو الان عرض میکنم، الان عرض میکنم خدمتون، اولو العزم، دارندگان عزم. بعد اینها چرا این 5 تا جدا شدن؟ بعضیا دیدید میگن به دلیل اینکه اولو العزم یعنی پیامبرانی که دارای کتاب بودن. خب بعد سوال میشه ولقد آتینا داوود زبورا، داوود زبور داشت، کتاب داشت، جزء اولو العزم نیست که؟ بعضی از اولو العزم هم کتاب نداشتن، مانند نوح. اینا که کتاب نداشتن مثل تورات و انجیل و قرآن. صحف ابراهیم نداشتن دینها، صحف ابراهیم و موسی. نه این نیست، این نیست. خلاصه کنم جمع رو، مطلب رو. اولو العزم، عین ز میم، به معنای قاطعیت، قطعیت، اراده قوی و مستحکم. بسیاری از صاحب نظران دانش مدیریت میگن مهمترین نقشی که مدیران در مجموعه های سازمانی و کلان و خرد دارند یه واژه است، دیسیشن، تصمیم گیری. قوت و قدرت تصمیم گیری اوج هنر مدیریت است. قوت و قدرت تصمیم گیری، درست. عزم یعنی بالاترین قدرت تصمیم گیری و اراده قوی. این 5 پیامبر رو قرآن میگه اولو العزم، اینا بالاترین قدرت قاطعیت تصمیم گیری و جدیت و صلابت شخصیت رو داشتن. حالا از چی این به دست میومد؟ خود قرآن میگه، سریع بگم عرضم رو تمام کنم، خیلی دقت کنید چقدر زیبا خود قرآن تبیین میکنه برای ما. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. کسی که 2 چیز داشته باشه به این قاطعیت و اراده قوی میرسه. 2 چیز. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. 1، استقامت، شکیبایی و صبوری. 2، گذشت، مهربانی و اغماض به انسان ها. اگر این 2 تا باشه در میان تمام مخلوقات الهی و تمام بشریت از آغاز آفرینش تا انتهای آفرینش، 5 نفرند در میان پیامبران عرض میکنم که به این رتبه رسیدند، یعنی بالاترین مقام صبر و بالاترین مقام رأفت و محبت رو به انسانها پیدا کردند. به همین خاطر به اینها چی گفته شد؟ اولو العزم. اولو العزم. آقا نوح، یه شخصیتی که 950 سال زدن، 950 سال کوبیدن، دیوانش گفتن، هر اتهامی بهش زدن و گاه میزدنش، طول درمان و خوابیدن 2 ماه به خانه که استخوانها ترمیم بشه، باز مجدد بر میگشت، فقلت استغفروا یا قوم، باز میگفت یا قوم، قوم من، قوم من، قوم من، باز دعوت میکرد، شب روز اسرار تو پنهان نهان آشکار. 950 سال به کارش ادامه داد، پای کارش ایستاد، 1 قدم عقب نذاشت. این میشه چی؟ اولو العزم. و با چه روحیه‌ای؟ با نهایت، با همین قومی که اینطور باش رفتار کردن، رو ترش نکرد، ترکشون نکرد، ایستاد پای کار با محبت. نهایت هم 80 خانوار بیشتر بهش ایمان نیاوردن. این میشه اولو العزم. چی همچین قاطعیت و اراده ای رو داره تو بشریت؟ رسید نوبت به ابراهیم. و ان من شیعته نه ابراهیم. خب آقای ابراهیم کار به جایی کشید که دیگه چکار کنن؟ دیگه منجنیق درست کنن، بزنش وسط منجنیق پرتابش کنن تو آتش. اما ایستاده پای کار تا اون لحظه آخر. آقای ابراهیم یک کلمه بگو خودت راه کن، معاذ الله بندازن وسط زمین و آسمان، به تعبیر آخوند ملا احمد نراقی مثنوی تقدیس، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت حلج حاجتون، یا گفت حلج حاجتون یا مجتبی. جبرئیل آمد وسط زمین آسمان، تو دل آتش داره میفته. آقای ابراهیم خواسته چیزی میخوای الان نجاتت بدم بیارمت بیرون؟ گفت حلج حاجتون یا مجتبی، گفتم ما منکه یا جبرئیل الله؟ گفت نه نمیخوام به تو هم بگم. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال هست بی مسال. خدا میدونه الان من چه کارم، کجام یا نه؟ بله آقای ابراهیم. پس گفتن نداره، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. اگه خدا دوست داره من بسوزم پس باید بسوزم، اگر خدا دوست نداره من بسوزم پس نمیسوزم. بعد بیفته و خدا بگه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش حق نداری کسی که از عشق ما سوخت تو بسوزونیش، حق نداری ابراهیم رو بسوزونی. ایستاده تا کجا؟ پای خدا پای کارش تا زدن گردن فرزند اگر لازم باشه، تو آتش رفتن به همه چیز. اما در این حال با تمام اواهن منیبون، با تمام دلسوزی، با تمام توجه به مردم و محبت، آقا این فرزند عمران موسی رو که نگاه میکنید چه نکردن با موسی، اتهام اخلاقی و ناموسی به موسی زدند بنی اسرائیل که نجات شد، اینا رو نجات داد آورد اون طرف دریا، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینا بت دارن برای ما هم میشه جناب موسی سفارش چند تا سرویس بوت بدید ما هم داشته باشیم، مثل که بد نیست مد شده فلان اینها داشته باشیم. لا تکونو کالذین آذوا موسی، نباشید از اونهایی که مسلمان ها اینقدر موسی رو اذیت کردن پیامبرشون رو، نکنه شما این کارا رو بکنید. اما با تمام محبت این مرد بزرگوار الهی ایستاد پای کارش و پای مردم، شد دارای صبر و دارای غفر اولو العزم. عیسی روز اول تو آغوش مادر تا که اومد، مادر پاکیزه از راع بتول اومد از مسجد الاقصا بیرون، بعد از زایمان اومد دیدن این فرزند رو، گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا. خواهر هارون تو که پدرت پاکیزه بوده، مادرت خوشنام بوده، پس این بچه از کجاست؟ یعنی روز اول ولادت به مادر عیسی اتهام چی زدن؟ ناموسی زدن. بعدم 12 سال تبعیدش کردن. ایستاد پای کار، پای وظیفه ایستاد با قاطعیت تمام و پای مردم ایستاد، تا جایی ایستاد که دیگه میدونید تمام رنج ها رو 33 سال کشید، شد اولو العزم. نوبت رسید به حسن خلق و وفا، کس به یار ما نرسد. نوبت رسید به نبی مکرم اسلام. 13 سال در مکه چه نکردن؟ ساحر، کاهن، مجنون، دیوانش گفتن، همه چی گفتن، شکنبه رو سرش انداختند، یارانش رو زدن بستن، از وسط دو نیم کردند یاسر و سمیه را، تازیانه ها رو کشیدن پشت اصحابش میزدن، اینا میگفتن احد 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 مانند بلال، و این تازیانه ها به گرده پیامبر میخورد به واقع. 13 سال رفت مدینه، مگه ول کردن؟ شد بدر و احد و احزاب و خندق و خیبر و حنین و و و و 23 سال ایستاد پای کار، گفت خورشید رو دست راست، ماه دست چپ بذارید، یه قدم عقب نشینی نمی کنم. تکون نخورد، تکان نخورد از هدفش با تمام استقامت و صبوری. اون روزی هم که انا فتحنا لک فتحا مبینا، وقتی با 16,000 سپاه اومد وارد مکه شد، اون یاران زخم خورده و جوانهای انقلابی گفتن امروز کف کوچه های مکه رو پر از خون میکنیم، انتقام میگیریم. بلال تازیان خورده یک پرچم قرمز بالا دستش گرفت، گفت الیوم یوم الملهمه، الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. ابو سفیان تا صدا رو شنید فهمید قافیه رو باخته، دوان دوان خود چرسون بر علی بن ابی طالب، گفت آقا دیگه تموم شد کار ما، برو بگو به پیامبر اینا میخوان چیکار کنن با ما. آمد امیرالمومنین به رسول خدا، گفت رسول خدا فهمید سریع برو اون بیرق رو بگو بیاره بلال پایین، به جای اون بگو پرچم سفید را بالا بگیرد و بگوید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است. خود بزرگ مرد الهی اومد کنار کعبه ایستاد، کنار درب کعبه ایستاد، مردم رو جمع کرد، گفت الان ای جماعت چی گمان میکنید من با شما چیکار میکنم؟ گفتن ما گمان نمیکنیم تو را الا آن که الکریم ابن الکریم ابن الکریمی، ما جز کرامت از تو انتظار و توقعی نداریم. فرمود من به شما همان میگویم که یوسف به برادرانش گفت لا تسریب علیکم الیوم، باکی امروز بر شما نیست، نگران جنگیدن 21 سال با من نباشید، یغفر الله لکم، خدا شما را ببخشد، اذهبوا و انتم الطلقاء، همتون آزادید، هیچ نه اسیر گرفته میشید نه مالتون نه جانتون، همه در امنیت کامل. این میشه چی؟ اولوالعزم. اون قاطعیت و ایستادن با این صبوری و رحمت، این پنج تا الگوی. حالا هر کی بتونه در مقام صبر و شکیبایی و ایستادن پای حقیقت و دین خدا و پای مردم، مردم داری، هر دو باید با هم باشه، پای مردمداری و احسان و لطف به مردم بایسته، به این اولوالعزم نزدیک میشه. این پنج تا قلند. حالا اینجا تو این آیه شرع لکم من الدین ما وصا به، اشاره میکنن به طراحی دین الهی به این پنج تا که دیگه باید انشاءالله توضیحش رو محضر مبارکتون فردا شب مطرح کنیم. آیه بسیار آیه دلنشین پر محتوا و عمیقی است که به حول قوه الهی انشاءالله مطرح میکنم. من میخواستم امشب یه قدری از خطبه فدکیه خدمت عزیزان بخونم، اما دیگه وقت گذشت و فقط یه جمله عرض میکنم و استفاده کنیم انشاءالله و عرض بنده تمام. شب شب جمعه است و به تعبیر شما دوستان شوم جمعه است و شب شنبه و دیگه دلها بی اختیار میره سراغ آن وجود مبارکی که موت تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه ابن الحسن، صبر هم جان داد در فراق شما، موت تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه، دیگه گفتم این جمعه بیاید شاید می گذرد این ایام و جمعه ها و می نشینن عزیزان در این محافل مثل این بنای شریف صبح به صبح و هی میگن لیت شعری، لیت شعری، اینه اینه. خب ایام هم متعلق به مادر شماست، یا بقیت الله. شما می دونید وقتی این جمله رو عرض کردم مدینه بودم یه عمره‌ای بود و کنار اون خانه منصوب به صدیقه طاهره نشسته بودم و اون قفل روی در رو میخوندم هو الحبیب الذی یرجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتهم، و اون بیت رو اون قفل کوچیک میخواندم و یه مرتبه دیدم دوتا بزرگوار چسبیدن به دیوار کنار هم نزدیک نزدیکترین قسمت نشستن و داره یکی دستش اینطوری گرفته، من پشت سرشون بودم، دیدم داره میخونه با لهجه شیرین اصفهانی میخوند، بعد دیدم این رو داره میخونه، یکی بری دوتاییشون هم توی عالم عجیبی بودن، حال عجیبی داشت، دیدم داره میخونه یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبل تو را پیدا نکردم، باشه بیاد اون کسی که قبر تو رو پیدا کند و به ما بازگو کند. یا بقیت الله، در انتظار اون روزی هستیم که شما قبر گم شده مادر رو به ما نشان دهید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.